شاید خانم آیا این مشکل رو حل کنم خیلی مختصران شرح زندگانی خودتون برام بفرمایید.
با تمام من اصولا در تبریز به دنیا اومدم، تا کلاس چهارم ابتدایی در تبریز درس خوندم و بعد پدرم توی وزارت دادگستری کار میکرد، بازی بود، به تهران اومدیم، مدرسه ابتدایی مو در آذر رفتم و بعد رفتم مدرسه امریکایی، دیپلمم از مدرسه امریکایی گرفتم، بعد عروسی کردیم رفتم آبادان و مدت ها کار نمیکردم تو آبادان، بچه کوچک داشتم کار نمیکردم و تا بعد از اینکه از آبادان آمدیم به شوهرم منتقل شد تو شرکت من خود به تهران. وقتی آمدیم تهران من چون بچه‌ها بزرگ شده بودن و امکان کار کردن بود، شروع کردم به کار کردن با یک مؤسسه امریکایی به اسم بنیاد خاور نزدیک که اینها یک پروژه نمونه‌ای رو در ورامین انجام میدادن و هدفشون این بود که ببینن که در روستاها چه نوع کارهایی رو میشه کرد، به خصوص قسمت که من باش کار میکردم مربوط به زنان روستایی بود و اینکه ببینن که برای زنان روستایی چه میشه کرد در روستا. این پروژه در حدود 4 سال طول کشید. ما در دهات ورامین کار میکردیم، یه تعدادی معلم زن تربیت میکردیم که برن توی مدارس درس بدن، چون اغلب خانواده های روستایی اگر که معلم مرد بود دختراشون رو به مدرسه نمیفرستادن و اگر معلم زن بود دخترها رو میفرستادن. البته خب مسائل و مشکلات بود پیدا کردن دخترهایی که تحصیلات تا حدی تا کلاس نهم مثلا درس خونده باشن، بعد بیان یه دوره آموزش ببینن و بعد برن تو روستاها زندگی کنن. شرایط زندگی تو روستاها خیلی سخت بود و به همین دلیل دخترها اغلب خیلی راحتشون نبود تو روستاها زندگی کنن. مهازا به زحمت این کار رو شروع کردیم و در روستاهای ورامین این کار انجام شد. برنامه دیگه این بود که یک تعدادی دختر تربیت میکردیم به اسم به حساب مروج خانه‌داری که اینا باز میرفتن تو دهات، اینا در واقع مستقیما با خود زنا کار میکردن. برنامه های کلاس های آشپزی داشتن، کلاس تغذیه داشتن، کلاس خیاطی داشتن، کلاس بهداشت داشتن، بچه داری داشتن و یاد میدادن به زنا که چجوری باید زندگی کرد. این برنامه هم تا یه حدی موفق بود. البته همیشه مسئله مشکلی که ما باهاش درگیر بودیم این بود که تو هر دهی که می‌رفتیم و هر برنامه که می‌خواستیم اجرا بکنیم، قبلا باید حتما موافقت به حساب مردهای اون ده رو جلب می‌کردیم، به خصوص اگر که آخوندی ملایی تو ده بود حتما باید با اون تماس می‌گرفتیم و راضیش می‌کردیم که این کاری که ما می‌خوایم بکنیم درسته. برای اینکه اگه غیر از این بود کافی بود که یه روز این بره بالای منبر و بگه که دختراتون رو نفرستیم پلین خانم، دختراش رو نمیفرستاد. این برنامه حدود 4 سال به صورت نمونه در ورامین اجرا شد. بعد دولت ایران تصمیم گرفت که این برنامه مفیدیه و میتونه در سرتاسر مملکت گسترش پیدا بکنه. اینی که وزارت کشاورزی یه قسمتی به عنوان سازمان ترویج کشاورزی درست کردن که شامل دو قسمت بود، ترویج کشاورزی و ترویج خانه‌داری. در مورد ترویج خانه‌داریش من اداره می‌کردم، ترویج کشاورزیش هم البته آقایون بودن و هدف این بود که یک زن و یک مرد، مردها از نظر بهبود وضع کشاورزی در روستاها کمک بکنن و زنها از نظر بهبود وضع زندگی در روستاها کمک بکنن. این برنامه خیلی مفید و خوبی بود، البته دردسر و گرفتاری خیلی داشت، بستگی داشت خیلی زیاد به این خانم‌هایی که تربیت می‌شدن و می‌رفتن تو روستاها. اینا اول وقتی برفتن تو روستاها ناچار بودن که رعایت خیلی اصول رو بکنن که روستایی‌ها اینا رو بپذیرن. حتی خود من وقتی یا افرادی که با من کار میکردن برای سرکشه به روستاها میرفتیم، حتما باید لباس آستین بلند میپوشیدیم، توالت نمیکردیم. در بعضی از دهات حتی لازم بود که یه روسری کوچیک سرمون باشه تا اینکه به حساب مردم قبول بکنیم. این مسئله البته گاهی برای این دخترای جوونی که تو ده میرفتن کار کنن ناراحتی ایجاد میکرد و اینا خل خودشون فکر میکردن که خب اگر که ما میریم تو ده که زنهای دهاتی رو تربیت بکنیم، باید به اونا یاد بدیم که احتیاجی نیست که چادر سرشون کنن، لازم نیست چادر سرشون کنن، رو بگیرن. حالا به جاش ما خودمون داریم میریم تو ده و چادر سرمون میکنیم و این درست نیست. ولی خب هدف این بود که به هر حال یه مقدار آموزش به زنهای روستایی داده بشه و این غیر ممکن بود اگر این دخترها میخواستن با لباسهای شهری و با وضع شهری برن تو روستاها، نمیتونستن این کار. در اون برنامه هم باز ما البته جاهای مختلف مملکت فرق داشت و بر من گاهی اسباب تعجب بود. مثلا فرض کنید اطراف کردستان خیلی راحت بود، زنهای کرد خیلی راحت و آزاد بودن و دخترهایی که در اطراف کردستان کار میکردن محدودیت هایی رو نداشتن. مثلا از جاهایی که خیلی متأسف و مذهبی بودن و گرفتاری ما زیاد داشتیم، به عنوان نمونه دهات اطراف اصفهان بود که خیلی خیلی مقصدی بودم و من همیشه یادم میاد یه چیز خیلی موسیقی که اتفاق افتاد. دختر خانمی بود، سنش هم نسبتا بالا بود، دختر خیلی فهمیده و باشوری بود، در یکی از دهات اصفهان به اسم دولت آباد ما گذاشتیم و این وقتی شروع کرد که کلاساشو دایر بکنه، اون آخوند ده رفته بود بالای منبر و گفته بود که هر کسی که دخترشو بفرسته کلاس این خانم، راه جهنم رو برای دخترش باز کرد. و بلافاصله ما دیدیم که این خانم کلاسش خالی شده و هیچ کی نمیاد. بعد من بهش سر زدم و گفتم چی شده، چطور شده؟ بعد میگن دختر خیلی خوبیه. چون سری سرشون کرد، آدمی نبود که قیافه داشته باشه که ناراحتی ایجاد کنه. مهازا گفت که اینطوری شده. گفتم خب چیکار می‌کنی؟ گفت من تنها راه حلی که به نظرم رسیده اینه که یه طوری ترتیب بدم که با این آخونده کنار بیام. و راهی که پیدا کرد اتفاقا ماه محرم بود و خودش رفته بود پیش این آخونده ده و گفته بود که من همیشه دهه ماه محرم روزه خونی داشتم در شهر و حالا که اینجا هستن شما بیایید و منزل من روزه بخونید. با این بهانه آخونده کشیده بود اونجا و روزه خونی رو انداخته بود و خب زنای ده هم به دلیل روزه خونی اومده بودن. زمنا خب یه پولی و چیزی هم به آخونده رسیده بود و همونجا بالای منبر آخونده به کلی حرفش عوض کرده بود که اصلا هر کی دخترشو بفرسته سر کلاس این خانم، راه بهشت و جلوی پای دخترش گذاشته. بعد شروع شد کلاس اینو خیلی خوب بود، دهی خیلی بزرگی بود و این نمیتونست پیاده همه جاش بره. یه دفعه من رفته بودم اونجا بازدید و دهاتی ها جمع شده بودم، مرداشون حرف میزدن، اینا میگفتن که اون حساب قسمت بالای ده، میگفتن چرا این خانم نمیاد طرف ما. گفتن خب راش دوره، نمیتونه پیاده این همه را بیاد. گفتن که خب چرا با دو شرخه نمیاد؟ و بر من خیلی تعجب بود که دهی که اصلا اولش قبول نداشتن که این خانم بره و کلاس باز کنه، حالا حاضر بودن حتی این سوار دو شرخه بشه که برای روستایی ها واقعا یه مسئله خیلی مشکل بود. نهازا این برنامه پیشرفت داشت، خیلی خوب بود. تعداد حدود 400-500 تا مروج خانه‌داری تربیت کردیم که در دهات مختلف ایران کار میکردن، در تمام مناطق در شهرها سفر است داشتیم که مرتب اینا سرکشه میکردن و به نظر میومد که برنامه بسیار موفقیه و خیلی خوب داره پیشرفت میکنه. مقدار زیادی روی صنایع روستایی ما اونجا کار میکردیم که بسته به منطقه گلیم بافی بود، حسیر بافی بود، اطراف دهات اصفهان چشم دوزی بود، کارهای دیگه بود و پیشرفتش خیلی خوب بود. بعد از مدتی من اونجا مدیر کل ترویج خانه‌داری بودم در وزارت کشاورزی. بعد به چه دلیلی واقعا هنوزم نمیدونم، تصمیم گرفتن که برنامه ترویج خانه‌داری را از ترویج کشاورزی جدا کنن و برنامه ترویج خانه‌داری و برنامه عمران روستایی که اون موقع وزارت کشور بود منتقل بشه به وزارت آبادانی و مسکن که تازه تشکیل شده بود و آقای دکتر نهاوندی وزیرش بود. من خیلی سعی کردم که از این کار جلوگیری بشه. مدیر کل وقت ترویج خیلی سعی کرد و اون موقع وزیر کشاورزی آقای زاهدی بود، ولی به هر حال به نتیجه نرسید و این قانون رفت به مجلس و تصویب شد که این برنامه بره به وزارت آبادانی و مسکن. این برنامه وقتی منتقل شد به وزارت آبادانی مسکن، باز ما یه مقدار مشکلات و مسائلی داشتیم، برای اینکه این خانمایی که در روستاها کار میکردن در تمام مدت هدفشون این بود که بالاخره بیان به شهر و نمونن. ما هم در شهر واقعا کار زیادی برای اینا نداشتیم، برای اینکه در شهر ما دو تا سه تا سرپرست داشتیم، ولی از تعدادی که تو ده بود بیشترشون باید تو ده میمونن. تو وزارت کشاورزی سعی کرده بودن با پارت بازی، با توصیه، با سفارش، با خواهش تمنا اینا رو بیارن تو شهر. هیچ وقت ما زیر بار نرفته بود. وقتی اومدیم توی وزارت خانه جدید دوباره این برنامه از سر نو شروع شد. من خب خوشبختانه آقای دکتر نهاوندی خیلی موافق بود با برنامه و حمایت میکرد، نذاشت این برنامه داغون بشه و این برنامه به همون ترتیب ادامه پیدا کرد. اونجا باز من در سمت مدیر کل ترویج خانه‌داری کار میکردم. بعد آقای دکتر نهاوندی فکر میکنم رئیس دانشگاه تهران شدن اون موقع و آقای دکتر نیکپی آمدن. آقای دکتر نیکپی وقتی آمدن به وزارت آبادانی مسکن، اصولا اطلاع زیادی از این برنامه نداشتن، نظر خیلی خوبی هم راجع به این برنامه نداشتن و شروع شد یه مقداری این که بگن که حالا این دخترها چیکار میکنن و حالا چنین اینا تو ده بمونن و حالا بیان شهر و صبح برن و عصری برگردن، و که اصلا عملی نبود این کار. و بعد از یک مدتی که این کار ادامه پیدا کرد تقریبا این برنامه از هم پاشید، یعنی عده خیلی زیادی از اینا اومدن تو شهر ماشین نویس و دفتردار و بایگان شدن. بقیه هم خب با ناراحتی موندن، برای که میدیدن که همکاراشون اومدن تو شهر و اینا موندن تو ده و خانه‌ها. برنامه خیلی خیلی صدمه خورد و چیزی که ما امیدمون این بود که معالا یه روزی بتونیم اکثریت دهات رو زیر پوشش این برنامه بذاریم به کلی قطع شد. همون موقع من تصمیم گرفتم که ادامه این کار بر من دیگه فایده نداره و پیشرفت نخواهد داشت. برنامه اون موقع وزارت تعاون و روستاها تشکیل شده بود تازه و یه برنامه به عنوان خانه های فرهنگ روستایی داشتن. همون موقع من با آقای دکتر هاوندی صحبت کردم و گفتم بهشون که من نمیخوام دیگه وزارت آبادانی مسکن بمونم و دنبال کار دیگه هستم. ایشون پیشنهاد کردن که شما برید وزارت تعاون و روستاها و ببینید چه این برنامه جدیدی رو که بهمان خانه های فرهنگ روستایی درست کردن بتونید انجام بدید. من رفتم اون موقع آقای دکتر ولیان بودن وزیر تعاون و روستاها، باشون صحبت کردم، ایشون هم خیلی استقبال کردن. من منتقل شدم به وزارت تعاون امور روستاها و به حساب رئیس سازمان خانه های فرهنگ روستایی شدم. خانه های فرهنگ روستایی هم برنامه هاشون این بود که در جهات مختلف، بعضی جاها ساختمان نو بود، بعضی جاها هستم ساختمان های موجود استفاده می شد، برای زنا، مردا، پسرها، دخترها همه برنامه بود، ساعت های مختلف. معمولا یک کتابخونه خیلی کوچکی داشتن. برای مردا برنامه های آموزش داشتن، سواد آموزی داشتیم، همون برنامه های ترویج خانواده‌داری تا حدی برای زنا پیاده می شد و به تدریج تمام مراجعین خانواده‌داری که در وزارت آبادانی مسکن که تقریبا بیکاره شده بودن منتقل شدن، آمدن اونجا و به حساب سرپرست این خانه های فرهنگ روستایی شد. همش من حرف ندارم، اگه سوالی هست در این مورد بفرمایید.
من برنامه
که بنیاد خاور نزدیک ما شروع کردیم سال 1336 بود که من با بنیاد خاور نزدیک شروع کردم به کار و در حدود سال 1340 برنامه ترویج خانواده‌داری در وزارت کشاورزی شروع شد.
بعد این مراجعین که شما می‌چسبین به روستاها، اینا مثلا واسه دو سال سه سال یا نه هر سال یا نه سال
اینا حتما بله باید میموندن. یعنی اصلا روز اول که اینا میمدن ما ازشون تعریف میگرفتیم که اینا کارشون تو روستا و باید بمونن تو روستا
تمام مدت.
و اشکال اساسی هم همین بود، برای اینکه ما تو شهر هیچ طور برنامه‌ای نداشتیم که بگیم که شما 4 سال اگه تو روستا موندین ما شما رو میاریم تو شهر. تو شهر هیچ برنامه‌ای نبود، غیر از اینکه خب در هر منطقه خانه‌ها از بین اینا یه نفر دو نفر به عنوان سرپرست انتخاب میشدن میمدن تو شهر، ولی تعدادشون محدود بود، بقیه باید تو ده میموندن. البته سعی میکردیم تا اونجا که امکان داره وسایل زندگی رو برای اینا تو ده فراهم بکنیم، میرفتیم جای مناسب، خونه مناسب براشون انتخاب میکردیم، ولی این یک مشکلی بود همیشه که این دخترها چون دخترها شهری بودن نمیخواستن که روستا بمونن و امید این بود که به تدریج که این برنامه پیشرفت میکنه از بین خود دختران روستایی ما بتونیم افرادی رو سطح سوادشون رو بالا بیاریم، تربیت کنیم که خودشون رو وقت روستا بمونن و این مسئله این که دائم اینا میخواستن بیان تو شهر در واقع از بین بره. ولی اون موقع این مسئله بود، همیشه ما این مشکل رو داشتیم که دخترها نمیخواستن بمونن تو
شهر. دخترها
شروع کار ما با تصدیق نو هم میگرفتیم برای اینکه باز دخترهای دیپلمه کمتر حاضر بودن برن تو دهات کار کنن، ولی این اواخر چون تعداد دخترها دیپلمه زیاد شده بود دیپلمه میگرفتیم. اینم باز در مناطق مختلف فرق میکرد. مثلا باز یکی از تجربه هایی که بر من جالب بود این بود که مثلا اطراف کرمان تعداد خیلی زیادی دختر دیپلمه آماده برای این کار بودن و میرفتن تو دهات. تو گیلان و مازندران خیلی زیاد بودن دخترهای دیپلمه، ولی خب در بعضی از مناطق مثلا خوزستان، مثل خرم‌آباد، حتی اطراف اصفهان نه که دختر دیپلمه نبود ولی دختر دیپلمه که حاضر بشه بره تو ده خیلی کم تر. اوایل با تصدیق نو هم میگرفتیم ولی اواخر همه اینا دیپلم داشت.
شما لوجستیک سوادآموزی
مردها که مثلا زنها سوادآموزی نداشتن برای این چرا؟ تمام این برنامه هایی که ما داشتیم برنامه مبارزه با بیسوادی بود. البته این برنامه قبل از این بود که پیکار با بیسوادی به اون صورت وسیع و عظیم شروع بشه، ولی ما تمام مدت برنامه سوادآموزی داشتیم. بعدم که برنامه پیکار با بیسوادی شروع شد، اون موقع من خانه فرهنگ روستایی کار میکردم، اون وقت ما همکاری میکردیم با برنامه پیکار با بیسوادی. یعنی این دخترها کلاس های پیکار رو میدیدن و میرفتن تو ده، گاهی حتی به مردها هم درس میدادن و یا به زنا و بچه ها درس میدادن. یکی از کاراشون بود که اصولا تشویق کنن که زنهای روست، خانواده های روستایی دختراشون رو به مدرسه بفرستن. یعنی این خانم که اونجا بود زنهای روستایی خیلی راحت ترشون بود که دختراشون میان پلی این خانم درس بخونن و یکی از برنامه های ما این بود دائم که به اینا حالی بکنیم که این خانم برای یه کار دیگه اومده، خب هفته یه روز دو روز هم کلاس سوادآموزی داره ولی دختره که عوون شما باید بره به مدرسه. ولی خب البته در خیلی از دهات چون تعداد دخترها کم بود نمیتونستن یه مدرسه جدا برای دخترها داشته باشن، ناچار بر کلاس ها مختلف بود و این همیشه یه مسئله بود که اوایل خیلی سخت بود برای روستایی ها که دخترهاشون برن سر همون کلاس با پسرها بشینن و معلم مرد داشته باشن. به تدریج که معلم زن بیشتر شد تو دهات، کم کم این سد در واقع شکست، یعنی خیلی بیش از اینکه ما در شهرها مدارس مختلف داشتیم، تو روستاها الان پسر و دختر با هم مدرسه می‌رفتن. البته این تا کلاس 5 و 6 ابتدایی بود. از 5 و 6 به بعد دیگه اغلب چون تو ده نبود، تو اون ده کوچک دیگه نبود، باید پسراشون میفرستادن به دهات اطراف که برن کلاس‌های متوسطه، ولی دختراشون رو خیلی به زحمت و خیلی به ندرت اجازه میدادن که بیش از کلاس 6 درس بخونن.
اما وجود مرحلی بودن روستایی ها صورت کردیم، ولی من یعنی خب زیاد تو روستایی فقط هم درقا روستایی شما نمیشتم. زمان واقعا شخص بیهجاب این که رو نمیگرفتن، همیشه صورت باز و
من همطور که گفتم بهتون جاهای مختلف مملکت خیلی با هم فرق داشت. شمال اینطور بود، دهات اطراف کردستان اینطور بود، با روسری بود و هیچ چادر به اون صورت اصلا رسم نبود، یعنی چادر به صورتی که در شهر رسم بود در روستاها رسم نبود. ولی مسئله که بود از نظر مذهبی بودن دو تا مسئله بود، یکی نفوذ فوق‌العاده مرد رو زنا بود، یعنی واقعا زنا در اغلب موارد، نمیخوام بگم همیشه، در اغلب موارد زنا تا مردا و شوهرها یا برادراشون اجازه نمیدادن نمی اومد از سر این کلاس ها. یعنی برنامه اولی ما این بود که بریم مردا رو جمع کنیم، با اونا صحبت کنیم، بهشون بگیم چی کار میخواییم بکنیم که اونا قبول بکنن، بعد زناشون بیان سر کلاس. و این نفوذ بود و این فرمانبرداری به حساب بود. یکی مسئله آخوند بود تو ده که باز در دهات شما خیلی کمتر بود، در دهات اطراف جنوب مثلا اطراف اصفهان و شیراز و اینا خیلی بیشتر بود. در هر دهی که یه آخوندی بود، این در واقع خیلی راحت به حساب مردم رو هدایت میکرد، یعنی هر چی که اون میرفت بالای منبر میگفت خیلی راحت قبول میکردن. منتها اون موقع حالا یا آخوندا روشنفکر بودن یا جرأت نمیکردن حرف بزنن، من نمیدونم، خیلی راحت میشد باهاشون کنار اومد و گفت که آقا این برنامه اینه 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 و شما اینو تایید بکنید، تشویق بکنید، میکردن. یعنی ما گرفتاری زیادی نداشتیم، ولی به هر حال باید قانعشون میکردیم. ولی اگر احیانا در یک دهی به هر دلیلی اگه این دختر جوان رفته بود رعایت لباس پوشیدنشو نمیکرد، یا احیانا یه کاری میکرد که مورد پسند روستایی ها نبود و این آخوند بالای منبر میگفت که مثلا این خانم خوب نیست و دخترها شما رو از را به در میکنه و زناتون خراب میکنه، دیگه خیلی مشکل بود که بشه تو اون ده کار کرد. و این نفوذ بود تو دهات، رو آخوندها روی مردم نفوذ داشتن، ولی در این حال میشد باشون کنار اومد، یعنی مخالفت اونطوری نمیکردن، ولی باید یه جوری باشون کنار میومدی و قانعشون میکردی که این برنامه موشود. من وقتی کار رو شروع کردم باید الان حساب بکنم، سال 1334 تقریبا من اولین بار کارم رو شروع کردم، من فقط 32 سالم کارم شروع.
با خیلی راحت خانوادت میشه مسئله پیشتر مرد؟
نه، من خوشبختانه شوهرم خیلی موافق بود با کار کردن من و مشوق من بود اصولا برای کار. اتفاقا هم موقعی که من کار میکردم با این دستگاه امریکایی، موقعی بود که خیلی زیاد این شعارهای یانکی گوهم و مخالفت با امریکایی‌ها خیلی زیاد بود و من هم خوبی رفتم تو دهات که در واقع یه کار خیلی تازه‌ای بود، یعنی از دوست آشنا حکیم دید میگفت حالا مگه کار قهده تو چرا هر روز پامیشی میری ده؟ فکر میکردن این حاصلت چون من تو شهر نتونستم کاری پیدا کنم این کار رو پیدا کردم. درست این برای من خیلی کار جالبی بود و دوست داشتم. شوهرم هیچ جور مخالفتی نداشت و همراه بود، کمک میکرد. حتی من یادم گاهی بعضی روزا که خب میرفتیم ده، یه وقت ماشین خراب میشد، یه وقت کار داشتیم دیر میشد، من گاهی پدرم ناراحت میشد اون موقع و دل شور میزد، فکر کرد که چون من با یه گروه امریکایی کار میکنم و اینقدر شعارهای ضد امریکایی زیاده ممکنه تو دهات اذیت کنم. گاهی سر به سر شوهرم میذاشت، میگفت من نمیفهمم تو چه جور مردی هستی که میذاری زنت همینجوری بره هر کاری دلش میخواد بکنه، هیچی بهش نمیگی. ولی من از این نظر هیچ گرفتاری واقعا نداشتم، برای اینکه هیچ مانعی برام نبود. با وجودی که بعدها هم که وقتی کارم بزرگتر شد مدیر کل شدم، خانه‌ها خیلی زیاد مسافرت میکردم در داخل ایران و میرفتم 4 روز 5 روز یه هفته میرفتم به استانها مسافرت میکردم و هیچ وقت مسئله از نظر فامیلی نداشتم و از این نظر واقعا خیلی
خوبه. یه زن جوان تنها سفر میکردی تو استانها یه هفته میمونی
هیچ وقت برام مسئله پیش نیومد واقعا. البته داشتم افرادی که بعدها مسافرت میکردن، گاهی مسئله براشون پیش می اومد، ولی خوشبختانه وقتی من مسافرت میکردم اینطوری بود که فرض کنید اگه قرار بذارم شیراز، قبلا مدیر کل کشاورزی شیراز میدونست که من دارم میام، برام جا میگرفتن یا تو هتل یا احیانا گاهی اگه قم قشی دوستی آشنایی تو اون شهر داشتم خونه اونا میرفتم و مسئله هیچ وقت برای شخص من پیش نیومد. ولی من یادم یکی از خانم هایی که ما فرستاده بودیم کردستان، این صبح خیلی زود اتوبوس رسیده بود به سنندج و این مدیر کل کشاورزی من چطور شده بود که ساعت اشتباه کرده بود، چطور شده بود که نیومده بودن کسی جلوی این. این برای خودش فکر کرده بود که خانمی هم بود که امریکا تحصیل کرده بود و دنیا دیده بود و براش مسئله نبود مسافرت کردن. فکر کرده بود که خب حالا من چمدونم برم دارم میرم توی هتل یه اتاق میگیرم بعد اونجا تلفن میکنم میان دنبالم. همین کارم کرده بود. چمدونش برداشته بود رفته توی هتل و اون کسی که به حساب کنسرژ هتل بود و اونجا حالا هرکی مسئول هتل یه نگاه کرده بود و گفته بود که ما به شما اتاق نمیتونیم بدیم. گفته بود چرا؟ گفته بود برای که ما زن تنها اینجا را به یه حالتی که مثل این که زن تنها که میاد تو هتل یه زن خرابه و این به قدری ناراحت و عصبانی شده بود. پس همونجا تلفن کرده به مدیر کل کشاورزی اون اومده بود و گفته آقا این چی میگه مرد که مزخرف میگه یعنی چی اینا. بعد بالاخره صاحب هتل وقتی فهمیده بود که نه این کارمند دولته چیز کرده بود که من معذرت میخوام برای اینکه ما معمولا زن تنها ما هیچ وقت ندیدیم اینجا مسافرت بکنه و بیاد و بخواد تو هتل بمونه، اینی که خب ما رسممون نیست اتاق نمیدیم. از اینجور مسائل گاهی پیش میومد ولی واقعا مسئله به اون صورت برای کار کردن زنها ما نداشتیم اون موقع هیچ.
بعد شما هم تو اداره مدیر کل بودید تو وزارت تعاون روستاها؟
بله من مدیر کل خانه‌های فرهنگ روستایی بودم، چندین سال اونجا کار کردم. بعد برنامه در وزارت کشاورزی شروع شد به عنوان فعالیت‌های غیر کشاورزی. هدف این برنامه این بود که ما بتونیم یه مقداری برنامه‌هایی رو به روستاها ببریم که روستاییانی که میخوان کار بکنن همونجا کار بکنن و این مهاجرت به شهر یه خورده کمتر بشه. این برنامه البته یه مقدار شامل کارهای دسته بود، یه مقدار شامل کارگاه‌های کوچک بود، چیزای کوره‌های آجرپزی بود و کارهای دیگه‌ای بود که برنامه‌های رنگ‌دزی بود. برنامه‌هایی که بشه یک کارخونجات کوچکی رو برد به روستاها و جلوگیری کرد از مهاجرت روستاها به شهرها. وقتی این برنامه درست شد آقای ولیان پیشنهاد کردن که من این برنامه رو اجرا بکنم. البته در اون برنامه در سمت معاون وزارت کشاورزی و رئیس سازمان فعالیت غیر کشاورزی فعالیت میکرد. برنامه خیلی مفید و خوبی هم بود، منتها این اواخر دیگه به یه جای رسیده بود که خیلی زیاد فنی شده بود. یعنی ایجاد کارخانجات واقعا یه چیزی بود که من تخصص زیادی درش نداشتم. قسمت های دیگرش رو خب همه رو وارد بودم می کردم ولی در اون قسمت یه مقداری اشکال بود، یعنی از نظر شخص من اشکال بود که حس می کردم که من خودم اونقدر وارد نیستم که بتونم سرپرستی بکنم یه همچه برنامه رو. و بعد هم همون موقع بود که یه قانونی هم گذشته بود که افرادی که 20 سال سابقه خدمت دارن میتونن بازنشسته بشن و فکر کردم که دیگه کار کردم به اندازه کافی و ضمناً دلم میخواست که یه نوع کاری رو بکنم که هم علاقه داشته باشم و هم تسلط داشته باشم و احساسم این بود که تو اون کار در قسمت به حساب ایجاد کارخانجاتش به خصوص تسلط ندارم. یه برنامه خیلی سنگینی بود، پول خیلی زیادی باید خرج میشد، میلیون ها تومان برای ایجاد هر کدوم از این کارخانجات باید خرج میشد. خانه‌ها آدم باید میتونست تصمیم بگیره که آیا این کار مفیده، آیا ضرر خواهد داشت، منفعت خواهد داشت و من برای مشکل این بود که تقاضای بازنشستگی کردم و بعد از 20 سال خدمت توی وزارت کشاورزی بازنشسته شد.
بخشید چون راجید به این برنامه هایی میگفتیم که از اومدن روستایی ها به شهر جلوگیری رو کنه ولی این برنامه ها بالاخره موفق نشد.
نه برای اینکه خیلی شروعش در حدود شهر مثلا این برنامه 4 سال ادامه داشت و گرفتاریش خیلی زیاد بود. مسئله امکانات مالی بود، امکانات فنی بود، برای که باز دوباره شما وقتی یک کارخونه رو میبردین تو ده شروع میکردین باز باید یه مش آدم شهری رو میبردین که این کارخونه رو اداره بکنن تا وقتی که خود روستایی ها یاد بگیرن و این کار خواهناخواه طول میکشید. و این برنامه هم یه برنامه نبود که در عرض 3 سال یا 4 سال یه کاورج خیلی وسیعی در مملکت داشته باشه، در واقع به صورت نمونه انجام میشد که اگر موفق باشه بعد بتونه به جاهای دیگه هم نفوذ پیدا کنه. ولی برای شروع کار در بعضی از مناطقی که ما شروع کردیم این کار خیلی موفق. من یادم یک برنامه داشتیم به عنوان گلیم‌باخی در دهات اطراف شیراز و بین دهات قشقایی. این برنامه می‌دونید در اون منطقه همیشه گلیم‌های خیلی خوبی می‌بافتن. این اواخر گلیم‌هایی که می‌بافتن همه با رنگ‌های به حساب مصنوعی و ارزون رنگ می‌کردن پشم رو و گلیم‌هایی که می‌بافتن همه رنگاش خیلی زود می‌رفت و اصلا اون رنگ و فرم طبیعی گلیم‌های قدیمی رو نداشت. آقایی بود اونجا با من کار می‌کرد که تو این کار خودش خیلی علاقه داشت و تخصص داشت. یه برنامه درست کرده بود، یه کارگاه خیلی کوچک رنگرزی در یکی از دهات درست کرده بود که از همون رنگ‌های طبیعی که در گذشته اینا استفاده می‌کردن، روناس و رنگ‌های دیگه استفاده می‌کرد. خودش پشما اینا رو میگرفت رنگ میکرد و بعد نقشه های قدیمی گلیم رو پیدا کرده بود، به اینا یاد میداد میبافتن و تعداد خیلی زیادی گلیم به این صورت در روستاها بافته میشد که در بعضی از جاها مناطق که من بازدید کردم اطراف فیروزآباد و جاهای دیگه تصادفاً یه سالی بود که هوا خیلی بد بوده و محصول اینا خیلی بد بود، یه تعدادی از این خانواده ها از درآمد همین زن روستایی که از گلیم درآمده بود زندگی میکردن و خیلی برنامه موفق. یه تعدادی کارگاه به ساخت با کوره های آجرپزی درست شد که اگر راه میافتاد و ادامه پیدا میکرد خیلی خوب بود، برای اینکه کار خیلی تخصصی چیزی نبود و میتونست به جایی که دهاتی ها مجبور بشن که بیان از شهر آجر بخرن ببرن در همون منطقه خودشون میتونستن استفاده کنن. یه مقدار برنامه کمپوت سازی و چیزای دیگه بود که باز بشه چون محصول اولیش در ده بود میشد. یه برنامه ابریشم بود، تربیت کرم ابریشم بود که با همکاری فکر کنم شرکت ابریشم بود اگر اشتباه نکنم، رئیسشون هم در رشت آقای بسم آقای سمیعی بود که چند بار من باهاشون ملاقات کردم. الان اسم شرکت یادم نیست. به هر حال این مقدار برنامه هایی بود که ما بتونیم تربیت کرم ابریشم رو دوباره تو دهات شروع بکنیم، چون در گذشته بوده اینا هم به تدریج از بین رفته بود و اینا بتونن به حساب کرم ابریشم تربیت بکنن و یه مقدار تولید ابریشم بکنن. برنامه هایی بود که میتونست موفق باشه، ولی خب وقت میخواست، زمان میخواست، اعتبار میخواست و اینا نه وقتش کافی بود برای این کار، نه مثل همیشه اعتبار کافی و اونطور که باید در اختیار ما بود، ولی میتونست موفق باشه، ولی خب متاسفانه نشد.
بعد شما دیگه وقتی که از معاونت بازنشسته شدین و کارتون رو کردین دیگه
بکنید؟ من در حدود یک سال بعد از اینکه بازنشسته شدم کار نمیکردم و بعد از اون یک سال تصادفاً یک روزی خانم مهناز افغانی من تلفن کردن، گفتن که میخوان با من صحبت کنن. رفتم پلوشون، واقعا فکر نمیکردم که میخوام کار کنم، یعنی فکر کردم بعد از 20 سال میخوام که یه مدتی آزاد و راحت باشم، کار نداشته باشم. رفتم باشون صحبت کردم، یه مقداری راجع برنامه های سازمان زنان با من صحبت کردن و بعد پیشنهاد کردن که باشون همکاری بکنم. اولا من گفتم که خب من میکنم ولی به صورت پارت تایم، برای اینکه واقعا نمیخوام تمام وقتم و تمام روزم بذارم. و ایشون اول قبول کردن و بعد گفتن که حالا پارت تایم که نمیشه، ولی به هر حال بعد با سازمان زنان شروع کردم به کار. اون موقع البته اون موقع برنامه به حساب تجهیز و مشارکت سیاسی برای زنها بود، در اون قسمت بیشتر قرار بود من کار بکنم، ولی به هر حال با تمام برنامه های سازمان زنان همکاری میکردم، کار میکردم، برای که بعد از این مدتی هم به عنوان معاون کل منو گذاشتن که خانم آقا یه نظارتی روی سایر برنامه هاشون هم داشتن و حدود 3 سال 4 سال با سازمان زنان کار کردم تا وقتی که دیگه مملکت رو ترک کردم.
شما قبلا با برنامه
سازمان زنان
آشنایی نداشتین؟
من با برنامه سازمان زنان یه مقداری آشنایی داشتم، یعنی من با برنامه های زنان به طور کلی اولین باری که با این برنامه ها بیشتر آشنا شدم، خب میدونستم سازمان های بود، جمعیت راه نو بود، نمیدونم جمعیت زنان فردوشته بود و بعد اینها همه زیر یه چتر سازمان زنان جمع شدن. در یکی از انتخابات اینها، من الان تاریخش واقعا یادم نیست، ولی فکر کنم اولین سالی بود که زنان حق رأی پیدا کرده بودم و میتونستم وکیل بشن، در انتخابات سازمان زنان من شرکت کردم، یعنی نه که به عنوان چیز، در جلساتشون شرکت کردم و بعد به عنوان ناظر در انتخابات انتخاب شدم. اون موقع خانم یوسفی بود دبیر کل سازمان زنان، یک برخوردی هم من با ایشون داشتم، برای اینکه بعد از اینکه انتخابات انجام شد و افرادی که انتخاب شده بودن اسمشون در اومد و رأی‌ها شمرده شد، ایشون اومدن اعلام کردن که هر کسی که جز به هیئت مدیره سازمان زنان انتخاب میشه حق نداره که در انتخابات مجلس شرکت بکنه. و اون موقع من به این مسئله خیلی اعتراض کردم، گفتم به نظر من شما باید خیلی خوشحال باشین که زنایی که توی هیئت مدیره سازمان زنان هستن فعالیت سیاسی هم داشته باشن، برای اینکه سازمان زنان پیشرفت کارش میسر نخواهد بود مگر اینکه شما یک لیورج سیاسی داشته باشید. گفتن که نه، این تصمیمی هست که گرفته شده. گفتن خب اگر این تصمیم گرفته شده قایتن باید قبل از انتخابات شما اینو اعلام میکردید که اونهایی که میخوان برن تو کار سیاسی اصلا نیان تو کار سازمان زن. ولی به هر حال ایشون حرفشون رو به کرسی نشوندن و من یادم اون سال شاید خانم سفینیا بود که جزو هیئت مدیره سازمان زنان انتخاب شده بود و داشت فعالیت هم میکرد که وکیل مجلس بشه، در از حزب ایران نوین اون سال به این دلیل کنار رفت از کار سازمان زنان و به نظر من اشتباه بزرگی بود، همونطور که بعدا هم دیدیم که به هر حال اگه سازمان زنان میخواست موفق بشه باید تو کار سیاسی شرکت میکرد، برای که همه مسائل مربوط به زنان مربوط به قوانین و مقررات بود و قوانین و مقررات هم باید از مسیر قانونگذاری حل میشد و اینم لازم بود که یه زن بتونن فشار بیارن روی جاهای قانونگذاری. ولی من اولین ارتباطم با سازمان زنان اون بود، بعدم البته با خیلی از خانم های سازمان زنان کار میکردم. یک سالم یک کنفرانسی بود در تهران، من وقتی که سازمان ترویج کار میکردم یه دعوتی داشتم از یه جایی به اسم Committee of Correspondence که یک گروه زنهای امریکایی بودن که هر سال سمینارهای در امریکا برای زنها ترتیب میدادن و این بحث و گفتگو بود و بررسی مسائل بود و پیشنهاد راه حل ها بود. من در اون سمینار شرکت کرده بودم، خانم نیستمی هم اتفاقا با من بودن، با هم بودیم و بعد از چند سال این سمینار رو اینا تصمیم گرفتن که در تهران تشکیل بدن و برای اداره این کار این سمینار و تهیه مقدماتش باز من با خانم سمیه با چند نفر دیگه از خانم ها دست در کار بودیم که مقدمات این سمینار رو فراهم کردیم و واقعا در اون سمینار من خیلی زیاد با زنانی که فعال بودن، حالا چه در سازمان زنان چه در دستگاه های دولتی، خیلی بیشتر و خیلی از نزدیکتر آشنا شدم. ولی رسما فعالیت زیادی قبل از اون سازمان زنان نداشتم.
بعد تجربه اولین چیزی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که خب شما قبلا توی دفتر دولتی معمولی کار کرده بودید و بعد شما این سازمان زنان خیلی تفاوت بود یا
والا تفاوت بود از هر دو جهت میشه گفت. به نظر من همیشه بارها به خانم مهناز افغانی من گفتم از بیرون کارهای سازمان زنان هیچ وقت زیاد جلوه داده نمیشد، یعنی زنانی که تو دستگاه دولتی کار میکردن و شاغل بودن همیشه فکر میکردن که خب اونایی که تو سازمان زنانن کاری نمی کنن و سازمان زنان کاری نمی کنن، ما خودمون هستیم، خودمون رو پای خودمون وایسادیم و احتیاجی هم به سازمان زنان نداریم که از کار ما حمایت بکنه و خواه نخواه یه دید خیلی خوبی از سازمان زنان نداشتن. من هیچ وقت دید بدی از سازمان زنان نداشتم ولی نمیدونستم که واقعا چه میکنه سازمان زنان و وقتی آمدم تو سازمان زنان دیدم خب خیلی برنامه‌های خوب و مفیدی انجام میشه و داره پیش میره ولی زیاد در خارج از محیط سازمان زنان منعکس نیست، یعنی کسی نمیدونه که سازمان زنان چه میکنه. فرقی که با دستگاه‌های دولتی داشت به نظر من این، البته تا وقتی بود که سازمان زنان هم باز خیلی بزرگ نشده بود، یه مقدار روح همکاری، صمیمیت، نزدیکی، یعنی در واقع مثل به صورت یه خانواده اداره می شد. شاید از بعضی جهات اداری، از بعضی از مقررات و چیزهای دیگه به پای سازمان های دولتی نمی رسید برای که سازمان کوچکی بود، ولی به نظر من از نظر روابط انسانی خیلی افراد به هم نزدیکتر بودن، یعنی اونجور حالت یه کارمند اداره‌ای که خب صبح میاد و رئیسش هم بهش یه کاری بکنه میکنه و اگرم تونست از سرش در میره نبود. به نظر من احساس من این بود که یه عده خیلی زیادی، نمیتونم بگم همه، ولی عده زیادی که اونجا کار میکردن یه جور وابستگی عاطفی به اون سازمان داشتن که توی دستگاه های دولتی شاید کمتر بودن وابستگی عاطفی.
تو این برنامه هایی که شما فرمانی که با تمام برنامه هایی که در سازمان زنان انجام شد شما آشنایی داشتید و همش تایید میکردید؟
من همش تایید میکردم مسلم، ولی نمیدونم حالا که فکر میکنم شاید در بعضی از جاهایی که ما پیش رفتیم یه خورده عجله به خرج دادیم، ولی اون موقع واقعا من همه برنامه هایی که انجام میشد تایید میکردم و یک مقدار از برنامه هایی که ناچار یکی دو بارم با صحبت شد. متاسفانه فعالیت های سیاسی سازمان زنان اون چه که در سطح بالا بود و اون چه که باید به مجلس میرفت و قانون میشد خوب بود، ولی اون چه که برای بساف شرکت زنها در فعالیت های سیاسی بود، البته این مسئله برای شخص من بود، شاید برای خیلی دیگه هم بود که انتخاب نبود، یعنی فرض کنید که حزب ایران نوین بود و حزب رستاخیز بود، خواه نخواه همه باید عضو حزب رستاخیز بودن و اگر کسی احیانا موافق نبود یا میخواست یه ایده های دیگه داشته باشه جای فعالیتی براش نبود. یه خورده به حالت این بود که خب اجبار هست و باید این کارا رو کرد، امروز یه برنامه دموکراسیون هست باید برن و اینا یه چیزایی بود که به نظر من حالا که آدم بر میگرده و فکر میکنه میبینه که شاید درست نبود به این صورت، شاید اگر که ما مثلا دو تا سه تا حزب سیاسی داشتیم و این آزادی بود که اشخاص در داخل هر حزبی که با عقایدشون بیشتر تطبیق میکنه برن پیشرفتش خیلی بیشتر میشد. من در واقع تمام مدت که تو کار سازمان زنان بودم با وجودی که به عنوان تجهیز و مشارکت سیاسی وارد اون سازمان شدم ولی بیشتر واقعا تو کارهای ادمینستریتیو سازمان زنان درگیر بودم و کارهای مالی و کارهای دیگرشون و کارهای شعب. فعالیت سیاسی به اون صورت من تو سازمان زنان نداشتم برای که نمیدیدم راهی که خیلی باز باشه جلوم برای کار فعالیت سیاسی.
کار شاید بیشتر با شهرستان ها بود دیگه.
بله.
در زنان، زنان یه شهرستان ها و زنان تهران خواهد نزد اردو نمیدن احتمال میکردن برنامه شما؟
بلا تو سازمان زنان تو شعب خب یه عده زنان مثل تهران بودن، فعال بودن، میامدن، از کلاس ها استقبال میشد. یعنی تو این شعب مثلا کلاس هایی که بود برای کلاس خیاطی یا کلاس های دیگه زنهای طبقات پایین میومدن، از مهد کودک خیلی استقبال میشد و بچه هاشون رو میابردن. ولی اون چه که کار داوطلبانه اسمش بود و ما انتظار داشتیم که زنها به صورت داوطلب بیان، این اواخر خیلی کمتر بود و شاید یکی از دلایلش این بود که اون اوایل کار سازمان زنان یه کار 100% داوطلبانه بود، هر کی میومد داوطلب بود. ولی این اواخر دو گروه بودن، یک گروه بودن که حقوق بگیر بودن، یک گروه بودن که باید داوطلبانه کار میکردن. نمیدونم، شاید به این دلیل، شاید به دلایل دیگه. به نظر من شرکت زنان در فعالیت های داوطلبانه خیلی کم شده بود و اونهایی هم که شرکت میکردن یک گروه خیلی خاصی بودن، به حساب اکثریت زنان یک شهرستان رو در بر نمی گرفت، به خصوص زنان تحصیل کرده رو. شاید به همون دلیل که اولش گفتم خیلی از زنان مثل معلمان مدرسه، کارمندان دولت، اینا اشتیاق زیادی به این که حتما بیان و عضو سازمان زنان بشن نشون نمی دادن.
تا اواخر هم نشون
نمی دادن؟ کمتر بود به نظر من، بود ولی کمتر بود. یه عده خاصی بودن که علاقمند بودن، می اومدن، از اول هم می اومدن، زحمت هم می کشیدن. ولی واقعا برمیگم یکم زنان طبقات پایین بودن که به دلیل استفاده از امکانات سازمان زنان می آمدن. ولی به نظر من میتونست، یعنی با برنامه های سازمان زنان داشت میباید که میتونست خیلی تعداد بیشتری از زنها رو جلب بکنیم. به نظر من نمیدونم چرا، ولی ما نتونسته بودیم اینطوری که باید توی تمام زنهای یک منطقه نفوذ پیدا بکنیم.
مثلا به خالش هم در این موره که یکی این که نتونستیم همطور که میگید چرا برای که ببینید الان برامان بودی کنید که خواهد خیلی موفق بود محفظ کودک که
خیلی محفظ بود
از دایره یه حقوقی تون مخصوصا که هم وکیل مجانی در اختیار زنان میداشت، هم از این طرف هم عملی از آز قانون هم که همیشه خب چند تا قانون به نفت
بله.
گذشت اصلا سازمان زنانی و همان از این طرف نمیشه گفتش که دمسی کافی تبلیغات نمیشد. من در طرف نمیشیدیم که مثلا اینقدر سازمان زنان در سر صدا میکنه که دیگه کشتین ما رو چقدر صحبت اینا. از این طرف چطور نمیرسید این همه؟ چطور زمان نمیگرید؟
نمیدونم، من همجور که گفتم بهتون، به نظر من اون قسمت های سازمان زنان که سرویس میداد به مردم خیلی موفق، حالا چه سرویس حقوقی، چه مهد کودک، چه کلاس. ولی یه قسمتی که باید زنها خودشون، دخترهای جوان خودشون می آمدن و شرکت میکردن، من این عقیده شخصی من ممکنم هست که کاملا اشتباه باشه، به نظر من هنوز هم اون صد بین زنهایی که کار میکردن و شاغل بودن و سازمان زنان تا یه حدی هنوز هم بود و اینها خودشون حس میکردن که ما رو پای خودمون وایسادیم، احتیاج به سازمان زنان نداریم. البته این سالهای آخر بهتر شده بود، یعنی سالهای آخر وقتی که ما برنامه هایی برای تشکیل به حساب شعب سازمان در وزارت خونه ها، ادارات دولتی گرفته بودیم، خب خانه ها یه عده از زنها می اومدن، ولی تو اونم باز یه گروه خاصی از زنها علاقمند بودن و می اومدن، اکثریت علاقه نشون نمی دادن. نمی دونم چرا، نمی دونم نمی دونم چرا. نمیدونم، به نظر من نمیدونم، شاید یه مقداری حرفایی که ما میزدیم برای اکثریت زنها قابل فهم نبود، یعنی یه خود تندتر از اونها جلو رفته بود سازمان زنها، یعنی جلو تندتر از اکثریت زنها جلو رفته بود و بعضی از حرفایی که ما میزدیم برای اونها یا قابل فهم نبود یا تربیتشون طوری بود که نمیخواستن قبول بکنن. شاید یه دی شوهراشون، برادراشون، پدراشون خیلی دلشون نمیخواست، برای که فکر میکردن که این چیزایی که نامیدن زنها رو بدراه میکنه، از را بدر میکنه و به حساب سرکش و یاقی میکنه. شاید یکی از دلایلش این بود، ولی به نظر من یک طبقه مرفه نسبتاً با سازمان زنان کار میکردن به صورت داوطلب، یک طبقه پایین برای گرفتن سرویس ها از سازمان زنان خیلی استفاده میکردن، ولی به نظر من اون طبقه متوسطی که میتونست به حساب پشتوانه کار سازمان زنان باشه اونطور که باید و شاید همکاری نمیکرد.
در تجهیز و مشارکت شما هم طبقه مرفه و طبقه که سرویس میگرفتن استفاده میکردن؟
ناچار فرد، برای اینکه ما کس دیگه ای در دسترس سازمان زنان نبود. البته یه مقدار برنامه های شروع شده بود که توی دانشگاه ها با دختران دانشجو یه مقدار زیادی تماس گرفته شده بود، تشکیلات توی دانشگاه ها داده شده بود، همطور که گفتم یه مقدار تشکیلات توی سازمان های دولتی داده شده بود و اینها به تدریج شاید اگر فرصت می بود و اینها نشو می گرفت کم کم اون هسته اساسی که ما احتیاج داشتیم. من به عنوان مثال میگم، من فکر میکنم که اگه یه روزی مثلا سازمان زنان بگه که ما یه دمونستراسیون داریم باید 500,000 تا زن بیان، ولی نداشتیم این قدرت رو اون موقع که بتونیم همچه چیزی رو تجهیز بکنیم، همچه گروهی رو.